أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره شریف احقاف را در این مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین مطرح میکنیم. آیه کلان تلاوت شد، آیه شماره 17 هم از آیات مبارکه همین سوره است. در آیه قبل از آن و آیات قبل از آن خواندیم توصیه حضرت باری تعالی به آدمیان رو پیرامون دو ستون و دو پایه اصلی جامعه و خانواده، پدر و مادر و والدین. اشاره شد که انسان ها زمانی که به بلوغ و اشتداد و قوت و رشدی میرسند، اونگاه به درک این حقیقت بیشتر شایق و راقب میشوند که مجموعه شکر نعمت های الهی را به جا آورند و اگر میتوانند نسبت به پدر و مادر هم شاکر الطاف خداوند بر اونها باشند چنین کنند. از خداوند طلب میکنند و خواهشمندند که توفیق عمل صالح رو به دیشان عنایت کنند. به رشدی از زندگی میرسند که میدانند آنچه پایدار و مؤثر است عمل صالحی است که مرضی رضای حضرت باری تعالی باشند و صلاح نسل و ذریه ی آینده خودشون رو هم از خداوند طلب میکنند به تمام وجود و روی به سوی او و جانشون رو تسلیم حضرت دوست می کنند. این گروهی هم که حضرت حق می پذیرد اینها رو و اعمالشون رو، اگر کاستی هایی هم در وجود این جماعت است، حق از آن می گذرد و نتجاوز عن سیئاتهم، جایگاهیشان بهشت برین الهی است. این وعده پایدار خداوندی است. به دنبال این آیه و این سخنی که آمد، روی دوم سکه را هم حضرت حق نشان می دهد و بازگو می فرماید والذی قال لوالدیه اف لکما. اما آن کسی که به جای آن که به این توصیه حق گوش جان بسپارد و عامل به آن باشد، به والدین خیش اف می گوید. نهایت سخن عرایز دیروز همین شد که کلمه اف در لغت عرب تزجری است که انسان در هنگام بو کردن یه رائحه زشت بر زبان جاری میکند، ناپسند بر زبان جاری میکند، همون صوتی که از دهان خارج میشود که انزجار انسان را، ناخرسندی را میرساند، میدانید چیست؟ همون رو اف و تعفیف در کلام عرب میگویند. کلمه اف مفهوم معنایی هنگامی که از دهان برون می آید ندارد. مثل این که شما فهمید آه، آه یعنی چه؟ آه در هیچ فرهنگ لغتی نوشته نشده است که یعنی چه. اف هم همین حالت رو دارد، یعنی یه صوت است، اما صوتی است از مقوله اصوات، صوتی است که بیانگر چنین ناخرسندی و نارضایی و انزجاری است که در اون توهین و وهن دیده می شود. استعذار دارید که در جای دیگری هم حضرت باری تعالی فرمود فلا تقل لهما اف. به بیانی مفسرین و اهل اخلاق هنگامی که این بحث رو مطرح می کردن، می گفتن این حداقل کلمه ایست که خداوند سبحان به کار می برد. و به بیانی نشان دهنده عدم صحت کلامی، ارتباط عدم رفتار و ارتباط درست با والدین است. نمادی است این سخن برای نشان دادن زیر پا نهادن توصیه حضرت باری تعالی. به هر حال اون احسانی که عزیزان خداوند در قرآن فرمود از احسان نگاه آغاز می شود، احسان چهره آغاز می شود، احسان کلام، واحد ارتباطی سخن و تمام اینها رو در بر می گیرد. این که در پایان همون آیه فرمود و قل لهما قولا کریما، هنگامی که با اینها سخن می گویید قولتون قول کریم باشد، چون کریمان سخن گویید نه چون لئیمان و دون پایگان. در اینجا هم فرمود اما کسانی هستند در میان انسانها که به والدین خیش اوف میگویند، اینها نهایت گستاخی رو به کار میبرند و همه اون مواردی که دیروز عرض میکردیم زیر پا میگذارند، اون اصول بنیادین عقلی را، اجتماعی را، اخلاقی را، عاطفی را که اقتضا میکند انسان وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. گذشت بحث دیگه، من نمیخوام برگردم. اگر مجموعه این آیات ارتباط والدین و فرزندان در قرآن گردآوری شود، یه مدل بسیار زیبایی رو شما مشاهده میکنید که مؤلفه های عقلی، عرفانی، معرفتی، اخلاقی، عاطفی کاملا تمام ابعاد این ارتباط رو نشان میدهد و میپوشاند. اونها که چنین نمی کنند و گستاخانه رفتار ناپسندی و گفتار ناروایی رو نسبت والدین انجام میدهند، که نمونه این چنین است از این تعارضات. میگوید اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. در اینجا قرآن از تنازع و اختلاف بین والدین و فرزندان در موضوع عقیده سخن میگوید و باورها، که این هم قابل توجه و جالب است. اون کسی که گستاخی به والدین دارد و به ایشان میگوید آیا من را وعده میدهید، آیا به من وعده میدهید به آنکه انا اخرج، که من خارج شدم. یعنی خارج شدم چیست؟ چه چیزی رو مطرح میکند در اینجا قرآن؟ کلمه خروج نمادی است برای قیامت، از اسامی عالم قیامت یوم الخروج است. آدمیان خارج می شوند از عوالمی و به عالم دیگری پا می نهند. اونها که در عالم برزخ و قبرند، آدمیان خارج از عالم برزخ می شوند، به عالم قیامت پا می نهند، از عالم قبر پا برون می نهند، پای به عالم باقی و جاودان قیامت می گذارند. به همین خاطر یوم الخروج نامیده شده است. ابدانی که ذره ذره اون و سلول سلول اون فراخوانده می شود و از عالم ماده به عالم معنا می پیوندد و به عالم قیامت متصل به ارواح می شود، خروج دارند. بدین جهت به اون عالم یوم الخروج گفته میشه، به دلیل اینکه از اذقان و ذقنهای انسانها خداوند پرده برمیدارد، درون وجود انسانها رو برون میکشد و آشکار میکند و تبل از سرائر است، یوم الخروج است، چون خارج میشود. هرچه در نهانخانه دل انسانها در دنیا و در میان لایه های پنهان روح آدمیان نهفته بود، در اون عالم عیان و آشکار و خارج خواهد شد و بارز خواهد بود. لذا یوم الخروج است به تعبیر قرآن. این میگوید که آیا به من وعده میدهید که من خارج میشوم، یعنی من مبعوث میشوم، به یا عالم دیگری پای میگذارم؟ وقد خلت القرون من قبلی، این هم انسان ها نسل های گذشته بودند، قبل از ما رفتند، کو اثری از اینها؟ چه کسی کجا میتواند اینها رو خارج کند و به اون عرصه بیاورد؟ این همان استبعادی است که در آیات شریفه قرآن نسبت به معاد بارها و بارها مشاهده میفرمایید، که جمع و جماعتی بر این تکیه میکنند که این همه نسل های پیشین اینها کجا رفتند؟ همان شیوهی که فرعون با موسی سخن گفت فما بال القرون الاولا، کجا رفتن این نسل‌های گذشته؟ محو شدن، نابود شدن، نستن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. اینها کجا هم که چطور می شود؟ یه جمله موسای کلیم پاسخ داد: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ولا ینسا. تمام آمار دقیق اینها جز جز در نزد پروردگار من است و در این آمار الهی هیچ اشتباه و خلط و فراموشی، نابودی، ویرانی نمیگیرد. بایگانی الهی نه اشتباه در آن وجود دارد، نه ویروسی می شود، نه هیچ مشکلی در آن پیش خواهد آمد. اینجا هم همین رو مشاهده می کنید که این فرزند ناخلف به والدین مؤدب خیش می گوید: وقد خلت القرون من قبلی. خب مشاهده فرمودید اینجا موضع اختلاف پدر و مادر رو اون گستاخی و عفوی که می گوید در اینجا حضرت باری تعالی برگرفته و نشأت گرفته از باورهای شوم و ناروای این فرزند می داند. واقعیت قضیه هم همین باید باشد عزیزان. هنگامی که انسان مؤمن به حقایق الهی است، آنگاه نمی تواند گردن افرازی در پیش روی والدین کند. هنگامی که انسان ایمان به مواهب الهی و نعمتهای الهی دارد، آنگاه نعمت وجودی والدین رو می بیند. هنگامی که انسان در برابر حق سر فرود می آورد و استکبار نمی کند، حق این بزرگواران رو می بیند و تن می دهد. اما هنگامی که تمام این موارد رو به کناری می گذارد، دیگه اینجا ولی یرید الانسان لیفجر امامه، دیگه پیش روی خودش رو باز می کند و اون چه می خواهد رفتار می کند. حالا اینجا چه می شود که چنین می شود عزیزان؟ چطور می شه این اختلاف بین والدین و فرزندان در این مبانی فکری، در این حد، در این حد تضاد و تناقض؟ اینها مباحثی است که گاه در قرآن اشارتهای لطیفی بدان داریم که دیگه جای و مقام خودش رو میخواهد که ورود به این مباحث بشه، که سه عامل عمده رو قرآن در این جهت بازگو میکند. فرمود: و هما یستغیثان الله. این پدر و مادر به اینجا که میرسد و این انکار و استنکار رو از فرزندشون و این گستاخی رو میبینند، دیگه چه بکنن؟ دست بیچارشون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. اینها هیچ راهی ندارن جز اینکه دستشون رو بلند کنن و از حضرت حق استغاثه کنن. و هما یستغیثان الله، طلب یاری و استغاثه می کنند. استهزار دارید؟ خود کلمه استغاثه از ماده قوس به معنای دادرسی، دادرسی که با انتفاع و نفع باشد. به همین دلیل به بارانی که می آید و به داد جماعت می رسد و رفع مشکلات مردم می کنند، غیث گفته می شود. از همین ماده است، باران نافع است. نممکنه که بارانی بیاید که به دنبال اون سیل خروشانی را افتد. این رو غیث میگن، ينزل الغيث. علم غیث نزد خداست، هواشناسی اعلام میکند حال درست یا به ایراد و احتمالی هم در اون باشد، اما در این حال میاد باران، اما هواشناسی نمیتواند غیث را اعلام کند. ای نمیتواند بگه دانه دانه این باران کجا میرود، چه اثری دارد، چه تولیدی از آن به در می آید، چه انتفاع و زیانی خواهد داشت. این فقط آنیست که در علم اوست و عنده علم الغیب، در نزد حضرت باری تعالی است. و بس آیات پایانی سوره مبارکه لقمان. اینها دست استغاثه به حق می برند، یستغیثان الله، دادخواهی از خدا می کنند در قبال این فرزند، مدد می جویند از حضرت حق، وانگاه لب باز می کنند: ویلک، ویس، ویح، ویل. این سه حرف در کلام عرب به کار برده می شود برای ابراز ناخرسندی نسبت به دیگر. هنگامی که ملایم تر است، ویح، ویحک، یه مقداری ملایم است، یه مقداری تندتر می شه، ویس، ویسک، تندی دارد. وقتی که درشت و تند می شود، ویلک. اینجا دیگه تمام نافرین به تعبیر پارسی، آفرین رو منفی میکنید، میشود ناآفرین، نافرین و نفرین. ویلک این جنبه نفرین دارد، جنبه ناآفرین دارد. اینها میگن ویلک، آمین، یه قدری مراقب خودت باش، ایمان بیاور، بپذیر این حقایق رو. از خدا دادخواهی میکنند، اعتراض خودشون رو هم به فرزند میرسانند، راهنمایی و توصیه هم میکنند، سه کار انجام میدهند: هم مدد از حق میجویند، هم برخورد عاطفی که باید بکنند انجام میدن، هم در این حال راهنمایی علمی و فرهنگی هم که به تعبیر امروزی ما باید انجام بدن، اون رو هم کوتاهی نمیکنند. ان وعد الله حق، بدان فرزند که وعده خداوند حق است و خداوند وعده خود را محقق می کند و یوم الخروجی که وعده داده است قطعی است و هیچ تخلفی در آن ندارد. لیوم لا ریب فیه، عجب تعبیری خداوند در مورد قیامت دارد. لیوم لا ریب فیه، هیچ بددلی و بدگمانی و تردیدی در آن راه ندارد. اما مع الاسف در قبال تمام این روابط سخنان، فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، این فرزند برون رفته از مسیر حق لب باز می کند و می گوید نه، این سخنان شما به کار من نمی آید، اینها نیست، این مطالبی که می گویید مگر اساطیر الاولین. استهزار دارید، اساطیر جمع اسطوره است، اسطوره همون میت که امروز هم مطرح میشه، میتولوژی، دانش اسطوره شناسی که به هر حال در ادبیات، در علوم اجتماعی و غیره بر روی اون کارها میشود به شناختها دست میده، مجموعه اون مواردی که در ذهن و اندیشه انسانها برساخته شده است اما هرگز امکان تحقق و وقوع بیرونی نداشته است و نخواهد داشت. چنین چیزی رو اسطوره میگوین. اینا تخیلات و بافته های شماست، این ها بافته های شماست، به کیو مرته زنده نامیرا، این افسانه است، این اسطوره است که در ذهنتون شما ساختید. مرحوم مهرداد بهار فرزند ملک الشعرا دو جلد مجموعه اساطیر ایران زمین رو نوشته است، جامع تر از همه هم نوشته است. این چی؟ آژیداهاک. این خب افسانه است، اسطوره است، این که بالاخره ماردوشی باشد، چنین باشد، اون ذهنیت های مردم که هرگز تحقق بیرونی ندارد در قالب اسطوره مطرح شده است. اینا که شما میگید اساطیره، اینها هیچ وقت محقق نمیشه، اینهایی که شما میگید. فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، دیگه خصومت رو و لجاجت رو به اوج میرساند چنین انسانی. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. خدای سبحان هم به شدت و اقتدار پاسخ چنین متکبران سرکشی رو مطرح می کنند. فرمود ایشان کسانی هستند که حق علیهم القول، ثابت شده است بر ایشان القول. در موارد بسیار زیادی می بینید که قول یعنی قول العذاب، یعنی قول العدل. اینها کسانی هستند که بر ایشان ثابت و پایدار است اون وعده فرجامی که خداوند داده است و عدلی که خداوند در مورد عذاب خیش گفته است به ایشان. فی اممن، مانند پیشینیانی که ادعا می کرد. قد خلت من قبلهم، حالا من الجن والانس، چه جنیان چه انسیان. اتفاقا در این سوره مبارکه احقاف می رسیم در آیات نسبتا پایانی، و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. انشاءالله اونجا به مقدار مورد حاجت در مورد مقوله جن در حد آیات شریف خدمت دوستان عزیز سخن خواهم گفت. اما آنی که قرآن بازگو می کند، یا معشر الجن والانس رو که می بینید در سوره مبارکه الرحمن، سنفرغ لکم ایها الثقلان رو می بینید. یعنی در قیامت خدای سبحان دادخواهی در حق دو گروه می کند، یکی جن است و دیگری انس، که این دو رو ثقل می نامد، یعنی موجود پربها، یعنی موجود سنگین. اگر حساب رسی و داد رسی است پس تکلیف است، همان گونه که انس مکلف است پس جن هم مکلف است، تکلیف دارد. حالا این کدوم جن است؟ آیا این چه معنایی دارد این جن مکلف که به قیامت می آید؟ به تعبیر قرآن در اینجا به جهنم می رود این جن، یه موجودی است که مثل انس. قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین، خسارت می بیند این جن. انشاءالله این رو می رسیم در حد مورد نیاز عرض می کنم. فرمود اینها هم مانند امتهای گذشتهی بودند که انهم کانوا خاسرین، اینها مع الاسف به خسارت مبتلا شدن. این لطیفه رو گفتم خدمت دوستان عزیز بارها از جهت لفظی و لغوی، که این واژه خسارت واژه عجیبی است عزیزان. این خسران و خسارت در قرآن نه ضرر و زیان است، نه عدم سوداوری است، نه کاستن از مایه سودی است، نه اینطور نیست. خسران در لغت عرب و در قرآن به معنای فقدان و رأس مال. یه تاجر تمام سرمایه اون تو این انبار است. یک شب آتش در نهستانی فتاد، یک شب می آید و تمام آتش این انبار رو می برد، دیگه فردا روزی کف او خالی است. نام این خسران است. خسران به معنای تمام سرمایه را از کف دادن است. اولئک هم الخاسرین، انسان هایی که این شیوه نگاه رو دارند، اینها تمام سرمایه را از دست میدن. اون سرمایه این که انسان ممکن تمام اون را از دست بدهد چیست؟ وجود خودشه. پیامبر بگو خداوند به نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی توصیه می فرماید که این تذکر رو بدهد. می خواهید بدانید بالاترین خسارت باز چیست در میان خسران؟ الذین خسروا انفسهم، اونهایی که چه خوشان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. تمام این وجود رو در قمار زندگی باخته است، تمام هستی خودش رو. این میشه و العصر ان الانسان لفی خسر. فرمود انهم کانوا خاسرین ولکل درجات من ما عملوا ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. اینجا ممکن است ولکل، برای همه اینها جایگاهایی است به سبب آنچه عمل میکنند. ممکن است این کل برگردد به همین جن و انس قبلی، ممکن این کل برمیگردد از اول صفه و سین الانسان. اون انسان خوب، اون کسی که پذیرفت در قبال والدین، در قبال اجتماع گردن رو مقابل حق به زیر آورد، متواضعانه رفتار کرد، اون انسانی که مشتاق شکر نعمتهای الهی را گزاردن بود، عمل صالح رو پسندید، اون گروه و این گروه بعدی. لکلن و لکلن درجات، هر کدام جایگاه خود رو دارند در حساب الهی و در محاسبات خداوندی. اما این درجات از کجا برمیخیزد؟ مما عملو. این من به اصطلاح ادبا منیست که منشأ رو میرسانه، میگن من نشویه بهش. مما عملو، این درجاتی که اینها دارن از آنیست که اینها عمل کردن. همانی که دو سه روز قبل عرض کردم خدمت عزیزان، اصالت عمل رو، قاعده اصالت عمل رو در قرآن بسیار جدی میبینید عزیزان. هر درجه ای دارند اینها، مما عملو از عمل ایناست. ولکل درجاتون مما عملو ولیوفیهم اعمالهم. به خداوند هم در بازگرداندن عمل به آدمیان با قاعده توفیه عمل می کند. واو فیه بدل به الف می شه، وفیه، توفیه، استیفا، وفا، تمام مشتقاتی که در این کلمه وجود دارد نشان دهنده این است که این لیوان لبالب بدون اینکه مثقال ذره جای خالی داشته باشد به شما داده می شود، پر کاملا می گیرید، حقتون می ستانید، استیفا می کنید، اون که به شما می دهد توفیه می کند. وفا، استوفا، یه حقی رو به تمام معنا، یه چیزی رو به تمام معنا دادن و ستادن، نام این توفیه است. الذین اذکتالوا علی الناس یستوفون. متوفین کسانی هستند که هنگامی که میخوان حقشون رو از مردم بگیرن یا استوفون، میگن آقا حساب به مثقال، بخشش به خروار، ما حسابمون دقیق است، با شما شوخی نداریم. اما هنگامی که میخوان حق مردمان رو بدهند، اینجا جوانمردی کجا رفته است، لوتیگری کجا رفته است، رفاقت 30 سال 40 سال 50 سال کجا رفته است، و یه مقولاتی به صحنه میاد که منافات با قسمت اول دارد. اینها هنگامی که از مردم حقشون میگیرن یا استوفون، اما حق جامعه رو که میخوان بدن، اینجا دیگه نه، یخسرون، اخسار میکنن، خسارت به دیگران وارد میکنند، سرمایه ها رو زیر پا میگذارند، رعایت نمیکنند. و ابراهیم الذی وفا، چه زیباست خداوند هنگامی که میخواد بستاید اون بزرگ مرد خلیل خودش رو. ابراهیم کسی است که وفا، با خدا توفیه کرد. یعنی هر چه داشت یک جا وسط گذارد، گفت پروردگار تقدیم، اگر جان من است، من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق و از ریا. قل تعالو، گفت جانم را بیا. میگوی جانم بدم خدایا، جانم این آتش و این منجنیق و این ابراهیم این سوختن. بارها این ابیات آخون ملا احمد نراقی رو در تقدیس خدمت عزیزان خواندم. وقتی میرسد به اونجا که این وسط آسمان و زمین این خلیل الله داره میافتد درون آتش، بالاخره صحنه است برای همگان نشان داده بشه. بیاد جبرئیل، بیاد میکائیل، بیاد چه بیاد چه بیاد. یک جمله پاسخ داد، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسعال. چی بگم من؟ حرف که من میزنم بین من و خدا الان فاصله میاندازد، کلمه ای که از دهان من در میاد. بلکه باید بگم آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. من نمیدونم بگم خدایا منو درون آتش بیفکن یا نیفکن. پس میگویم افعل ما تشاء، پروردگارا هر آنی را که میخواهی تو همان را پسندم، آن چه را جانان پسنده. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، همان مشیت حق رو مشیت خودشون میکنن، خلیل الله میشن. خب جان رو میدهم، اسماعیل رو هم که میدهیم، ابراهیم بس است. خطاب کردیم که یا ابراهیم نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو صادق مصدقی به تمام معنا. اموال هم که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیاید نیامد به مهمان سرای خلیل. ماجرای ابراهیم و ضیافت اون و حال هوای ابراهیم رو هم که میدانید. ابراهیم الذی وفا، به تمام تعهداتش عمل کرد. از اون طرف خدا با او چه کرد؟ وقتی کسی اومد خدمت وجود مبارک امام صادق، گفت آقا من گله دارم از خدا. اینو گله رو زیاد میشنوید، این گله رو، همین گله که میخوام عرض کنم. چه گله ای داری؟ آه خدا گفته است تو نمیدانه خدا انجام داده نداده. یعنی چه؟ ما خدا نگفته است ادعونی استجب لکم، ما که شب و روز گفتیم نشد، حالا اگه شما گفتید نمیدانیم. ادعونی استجب لکم، این چه تو مثلا خداوند گفته است تو؟ امام فرمودن شما این آیه رو هم خوندی یا نخوندی؟ کدوم آیه رو؟ ابن رسول الله، بندگان من اوفو به عهدی اوف به عهدکم. عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر خماید درد سر بی. بندگان من وفا کنید به تعهداتی که با من بستید، به تمام معنا من پروردگارتون متعهدم. اگر خدا امام فرمودن، اگر فرمود از ادعونی، آیا تو دعا داری واقعا که بعد میگی استجب در پی استجابتشی؟ آیا تو میفهمی دعا یعنی چه؟ آیا دعا باید چگونه باشد؟ آیا تو میدانی مد و اف چیه داری صداش میزنی؟ آیا حقیقت دعا را آشنا هستی؟ چند تا سوال فرمودن در مورد دعا. بنده خدا نشست نگاه کرد به امام صادق، فرمودن خب پس برو دنباله مطلبت باش، برو کارت رو درست کن. اگر شد دعا تو دعا، بدان که قبل از این که تو دعا کنی انجام شده است. ای دعا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محابت همز تو. ما نبودیم و تقاضا من نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. لطف تو ناگفته ما میشنود، نگفته ما را بشنود. خب قصه این است که اگر انسانها وفا کنند، خداوند هم از آن سو با انسان‌ها این قاعده دو سویه رو قرار داده است. به تمام اون چه می‌خواهد با ابراهیم عمل می‌کند و می‌شود انی جاعل و کل ناس امام. ابراهیم میشه کسی که کلون تدهی وصلن به لیلا و لیلا لا تغل رو لهم بزاکا، میشه محبوب تمام امتا. یهودیان بگن ابراهیم از ماست، مسیحیان بگن ابراهیم از ماست، مسلمانان بگوین ما ابراهیمی هستیم. ما کان ابراهیم و یهودیان بلا نصرانی یا بل حنیفن مسلما. ابراهیم مرد خدا بود، تسلیم شده به حق، انسانی در معیار تمام توحید حرکت کننده. هر کدامتون این چنینید ابراهیمید، اگر نیستید ابراهیمی نخواهید بود. فرمود در اینجا ولکلن درجاتون مما عملو، تمام اینها درجاتشون از اعمالشونه و اون هم بدین چیده که خداوند ولیوفیهم اعمالهم، توفیه میکند. همون فمن یعمل مثقال ذره خواهد بود خیرن او شرن، دقیقا توفیه میشود، خود عمل بازگردنده میشود به تمام معنا. و هم لا یظلمون ای لا یبخسون ای لا ینقصون، معنی لغوی ظلم میدانید به معنای نقص و بخس است، هیچ نقصی نیست، کمال و تمام حقوقشون داده خواهد شد، اعمالشون بازگردنده میشود. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. عجیب است این آیه. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و هنگامی که در اون عالم عرضه می شوند کافران بر نار. عرض و عرضه، اداره سد معبر شهرداری میاد و مانع میشه، میگه بردارید این جنستون کالاتون از اینجا، بردارید اینجا محل فروش نیست. اما اگر اذن داد و مانع رو برداشت، گفت می توانید اینجا کار کنید، اینجا میشه معرض، میشه معرض مبیعات، میشه محل عرضه کالا، نمایشگاه، معرضه میشه. من عرض به معنای رفع المانع معل اذن، اذن به یک کار بدن مانع رو هم بردارند. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون عالم خدا اذن میده و مانعی هم نیست که اینها با آتش تلاقی کنند و برخورد با قهر خداوندی کنند. اذن الهی بر اساس اعمال اینها میآید و عدالت خداوندی. مانعی هم که وجود دارد که انسان گرفتار قهر خدا نشود چیست؟ اعمال ما، اعمال صالح انسان هاست که مانع و فاصله بین ما و قهر خداوندی است و مسیر ما رو به ثواب الهی و عدل الهی و غفران و رحمت خداوند میبرد. این عمل صالح که ندارن برداشته شد از میان، خداوند هم که عدلش رو جاری میکنن پس عرضه میشن بر آتش. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، بعد به اینها گفته میشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، شما طیباتتون رو تو زندگی دنیا مصرف کردید. از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، طیبات چیزهای خوبی که داشتید اینا تو دنیا از دست دادید. و استمتعتم بها، و متمتع شدید، استمتاع کردید به دنیا و اون چه در دنیا بود. فلیوم تجزون عذاب الهون، امروز چیزی در بساط ندارید، امروز مستوجب عذاب خار کننده الهی هستید. این آیه یه حساسیتی دارد عزیزان، و حساسیت آیه این است که جماعتی شاید به گونه ای و لون دگر این آیه شریفه رو بازگو کردن. بعضی از متصوفه و گروهی که معتقد بودن که حتما نعمتهای الهی رو در این دنیا استفاده نکنن، یقینا دست به سیاه و سفید مواهب الهی نزنن و معتقد بودن که خداوند این دنیا رو صرفا آفریده است برای ابتلاء انسانها، نه برای استفاده آدمیان، برای این که ببینند شعف در وجودشون برای خوردن ایجاد بشه اما نخورند، ببینند زیبایی های نعمت های الهی رو اما برای ریاضت نفسشون لب نزنند و این توانمندی ها رو پیدا کنند. خداوند انسان ها رو به نوعی نشان داده است اما اذن استفاده نداده است. این مبنای فکری رو پیش گرفتند، این آیه رو این گونه بازگو کردند تو کتاب هاشون که از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، نمیشه یا تو دنیا باید استفاده کنید از نعمتهای الهی یا تو جهان آخرت. کسی که در دنیا استفاده میکند از خوشیها، شیرینیها، لذتها و بهرها، دیگه در جهان آخرت از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا بهش میگن خوردی بردی، دیگه امروز جایی نداری، چیزی نداری، امروز گرفتار عذاب الهی هستی. بسیار منطق غلط، بسیار گفتمان ناروا و نامربوطی است. این گونه که این جماعت میگویند لحن و بیان آیه چیز دیگری است. خب به هر حال میدونید که خداوند عزیزان برای به نوعی بازی دادن انسان‌ها که نعمت‌های خودش در دنیا نیافریده است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. بگو کی حرام کرده است این نعمت‌ها و زینت‌های خدایی را که ما در وجود آفریدیم؟ بگو اونا بالا بندگان مؤمن من استفاده کنن. این ویسی نیست که دست بزنید و بعد حسرتشو بخورید که وقتی فردای قیامت میخوان به ما چون فلان چیز را بدن پس در دنیا دست به سیاسفید نباید بزنیم، آسته برو آسته بیا. نه این نیست. خداوند کلو وشربو یا ایها الرسل کلو من طیبات ما رزقناکم. رسولان من استفاده کنید از این نعمتهای پاکیزهی که در دنیا به شما دادم. اما و عملو صالح، این استفاده به دنبالش این ورودی خروجی دارد، این پوتون آوتپوت درستی باید داشته باشه. مصرف تولید میخواد، اگر مصرف کردید باید تولید کنید، تولیدتون باید عمل صالح باشه. میتوانید بسم الله، نمیتوانید دست نگه دارید. اون شیوه نگاه مردود است در قرآن و در مکتب اهل بیت. نه، انسان مؤمن از مواهب الهی در دنیا استفاده می کند. خداوند نعمتها رو برای انسانها قرار داده است، نعمت خوردنی ها، نوشیدنی ها، زین للناس. حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره والخیل المسلمه من الذهب والفضه. تمام اینها سوره بارکه آل عمران آیه 15. ولو اینکه اینجا یه چالشی بین بعض از مفسران مخصوصا با احترام عرض میکنم معاصر خودمون هم وجود داره که آیا این تزیین کننده کیه؟ زینت شده است برای مردمان حب و شهوات، میل به شهوات و کششهایی مثل خوردن، نوشیدن، مسائل جنسی، میل به طلا، نقره، سرمایه ها، خیل مسلمه، اسبهای اونچنانی، ماشینهای اونچنانی و و و و. بعض از مفسرین معاصر ما میگوین مزین شیطان است، شیطان زینت کرده است. مثل این که اینجا مقداری بازنگری نیاز دارد. البته پیر قونیه این اعتقاد رو ندارد، اونجا هم رأی تفسیری میدهد و میگوید زین للناس حق آراسته است، زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. اگر خدا در وجود شما این رو به عنوان نیاز قرار داده است باید در بیرون پاسخش بدید. نمیشه خدا نیاز رو در وجودتون بنهد بعد بگید سرکوبش کنید، بکشید این نیاز رو. این با عدالت الهی و قواعد حکیمانه سازگاری ندارد. بنده در اینجا عرض کردم در سوره مبارکه آل عمران و در مباحث بت نفس در این ترم گذشته تحصیلی در بیرون از بحث های کلاس در دانشگاه فردوسی همون مباحث یک شنبه های موضوعی که با دوستان خدمت همکاران و محترم و دانشجویان عزیز بحث داریم، یه مقوله ای رو من پیش کشیدم، آسیب های نفس در قرآن رو بررسی کردم با عنوان بت نفس. این مجموعه مباحث جالبی شد. ابتداعا خود نفس، تعاریف نفس، الفاظ نفس، البته مبتنی بر آیات قرآن بحث رو مطرح می‌کردیم، بحث موضوعی قرآنی بود. اونگاه بعد آسیب‌های درشتی که خدا برای نفس در قرآن مطرح می‌کنه، مثل کبر، مثل غفلت، مثل قصاوت، که اینها واقعا تکان دهنده است. در اونجا هم به بهانه‌ای مطرح شد ما دو مزین داریم، یعنی این شهوت هم تزیین الهی دارد هم تزیین شیطانی، بستگی دارد به اون که شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، بر والذین هم لفروجهم حافظون اشاره شد. یعنی می تواند این شهوت الهی باشد، می تواند این شهوت شیطانی باشد، می تواند این استفاده الهی باشد، می تواند این استفاده شیطانی باشد. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول. هنگامی که آب زیر کشتیش، کشتی حرکت می کند، آب درون کشتیش، کشتی از بین می رود. مهار مال دست شماست، شما امیرید، آقایید. ما عذرخواهی می کنم، مهار ما دست مال است، ما ذلیلیم و حقیریم. این تزیین شیطانیست، اون تزیین رحمانیست. آیات قرآن هم اثبات این معنا میکند در جای خودش. پس قصه این نیست که ما از نعمتهای الهی استفاده نکنیم. نامه 27 نهج البلاغه، امیر المومنین این نامه رو نوشته است به یه عزیزی که خیلی دوستش داشت، امام محمد ابن ابی بکر، محمد فرزند خلیفه اول ابا بکر، اما تربیت شده در دامان امام علی است. و وقتی که ابا بکر، محمد ابن ابا بکر رو امام از دست دادن، خیلی متأثر شدن، مثل فرزند بود برای امیر المومنین. در اون نامه زیبا وقتی می نویسن هین قلده و هین والله و مصر، هنگامی که قلاده مصر رو به گردن محمد افکندند، امام این نامه رو براش می نویسن. یه دستورالعمله، این شرح شده است با عنوان قلاده مصر. در اونجا امیر المؤمنین فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین میتونن هم نعمت دنیای فوری را ببرند، هم وعده نعمت اخروی خدا را ببرند. مانعت الجمع نیست. اینطور نیست این دیدگاه غلط رو. تقوا و فضیل نمی سازد دیگه، شرق و غربن، مشرق و مغربن. نه، این حرف رو نیست. این آموزه های قرآن نیست. اینی که خدای سبحان در این آیه شریف مطرح می کند نکته دقیقی است. من باید اینو تمام کنم امروز این بحث رو، التفات بفرمایید عزیزان. این که خدا میگه از هفتم طیبات کن فی حیات کدوم دنیا، شما استفاده نکردید اونطور که باید باشد از نعمتهای پاکیزتون در دنیا. شما بهره برداریتون در دنیا غلط بود، با اصول الهی استفاده نکردید. یه داخل پرانتز بحث رو روشن میکنه. ببینید، ما یه مقوله‌ای داریم در اسلام به نام چی؟ زهد. زهد حداقل اینی که از زهد میفهمیم اینه که مصرفمون رو کنترل کنیم، یعنی کنترل مصرف. دیگه این حداقل ابتدایی مفهوم به روز زهد است. بله، حالا فلسفه زهد چی هستن در اسلام؟ چرا ما رو میگن کمتر استفاده کنید از نعمتهای الهی؟ چرا؟ یعنی به قاعده استفاده کنید. بزرگان توصیه میکنن صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. توصیه میکنن به قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام، کنترل این خوردن ها، کنترل کردن این خوابیدن ها، نوشیدن ها. این زهد، ببینید یه فلسفه اولی که داره اینه که با زهد انسان تمرین و ممارست میکند که از هنجارهای الهی خارج نشه. انسان اگر مهار مصرف رو به کناری زد، بعد دیگه براش مهم نیست از کجا آمد، به کجا رفت، چگونه به دست آمد، چگونه مصرف شد. زهد یه مهاره، زهد یه صافی اطمینان است، یه ذریبه اطمینانه برای این که انسان به قاعده و هنجار استفاده کنه از نعمتهای حلال رو بداند، حرام رو بداند، حق رو و ناحق رو، انصاف و ظلم رو در مقوله اقتصاد حاکم کند. این یه نگاه اقتصادی زهد. دو، یه نگاه معرفتی زهد. مشکلی که در مصرف برای ما انسان ها پیش میاد اینه که ما چی میشیم؟ مصرف زده میشیم، یعنی دیگه دلبند مصرف و نعمتهای دنیا میشیم. کار به اونجا میکشد که بگیم مایه عیش آدمی شکم هست. عذرخواهی میکنم، میشیم عبدالبطن، عبدالشهوه، شکم پرست. باز هم ببخشی، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، زشت و بد احوال و بد رگ می شوید. کار به اونجا می کشد که چون سگ در رنده گوش یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا خر دجال. ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. انسان میشه بنده شکمش، میشه بنده شهوتش. برای کنترل این قضیه میگن زهد. زهد، زهد یه رهایی میاره عزیزان، آزاد میکنه انسان از بند این شهوت ها و خوردن ها و نوشیدن ها، و انسان را حاکم بر این تمایلات میکند. این کارکرد معرفتی و عرفانی زهد است. یه کارکرد اجتماعی هم داره زهد. بالاخره تمام نعمت های وجود و هستی بر این پیامبر عرضه شده است. جبرئیل آمده است میگوید یا رسول الله، خدای وجود علی اعلی سلامت رسانده است. گفته است تمام وجود و هستی در اختیارت. امین وحی، به پروردگار من سلام من را برسان، بگو نمیخواهم این گنجینه ها را، بلکه از او میخواهم به من به گونه عنایت کند که روزی را سیر باشم و روزی را گرسنه باشم، اون روز که سیرم با بندگان سیر خدا هم فکر باشم، اون روز که گرسنه‌ام با گرسنگان بندگان خدا هم نظر باشم و درک حال آنها کنم. این فلسفه سوم زهده، یعنی فلسفه اجتماعی است. انسان همدلی کند، همراهی کند، درک داشته باشه. نه فهم تو چه میدونی، حال روز ما درک نمی کنی. بالاخره ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من هستم که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فلسفه چهارم فلسفه سیاسی است در زهد، همان است که اون را مرد وجود و هستی گفت: چگونه من نام خودم را امیر المؤمنین بنامم؟ عقل او، آیا من قانع باشم که اسم من امیر المؤمنین باشد؟ و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، بعد با مردم و جامعه همدل و همراه نباشم؟ چگونه در یمامه و شام دخترکی در طمع قرص نانی گرسنه بخوابد و علی نان گندم بخورد؟ و حسبک داء ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القد پسر ابی طالب. همین یه درد بسه برای تو به عنوان حاکم و والی مسلمانان که با شکم سیر بخوابی و اطراف تو شکمهایی باشد که به تهمانده سفره هم بسنده کنند و نیابند. این میشه فلسفه سیاسی زهد که امیر المؤمنین نشان میداد. چهار تا فلسفه ما در زهد. پس زهد یه بحث عمیق، اصیل، جانداره، نه یه نگاه متصرفانه اونچنانی. از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما خوب استفاده نکردید، شیطانی استفاده کردید از نعمتاتون. سریعا به دنبال شما فد وستمتعتم. ببینید استمتاع باب استفعال ریشش چیه؟ میم ت عین متعه، هر کجا که این به کار برده میشه یعنی بهره برداری کوتاه مدت. حج تمتع را چرا تمتع میگن؟ شما احرام میبندید، وارد سرزمین حرم میشید، مکه میشید، عمرتون رو میگذارید، از احرام به در میایید، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز، هفت روز هستید تا ظهر نهم که روز نهم احرام میبندید، میرید انشاءالله به عرفات. چون در این بین یه چهار پنج روزی استفاده میکنید از احلال و محرمات احرام را ندارید، لذا بهش میگن حج تمتع، چون یه فاصله بهره برداری کوتاه دارید. اصلا علتش اینه که میگن حج تمتع. به ابزارهایی که در خانه استفاده میکنید، عمر مصرفش به پایان میرسد، میریزید کنار، میگن متاع. به اون رابطه و ازدواجی که زمان دارد، مانند ازدواج دائمی یک عمر نیست، مطعمی گویند، چون این زمان اون مشخصی دارد و کوتاه مدت است در قبال ازدواج دائم. ازدواج موقت که مطعم، هر کجا این کلمه به کار برده میشه زمانداری و عجل مد. لستمتعتم، شما به بهره برداری کوتاه راضی شدید، گفتید هر چه باد باد، ما دنیا رو انتخاب کردیم، ما قدم زد قدم زد قدم زد تا دمدم صبح، هی دستش برد تو جیبش در آمد، نگاه کرد، هی نگاه کرد به خیام مولانا حسین، دیگه دمدم صبح که شد، عمر سعد گفت فما عاقل با الوجود به دین، هیچ عاقلی نقد رو به نسیه نمیده. حکم ری تو جیب من نقده، من الان والی ریم، اما به انتظار این باشم که فردای قیامت جد حسین شفاعت من بکند، نمیخواهم، من همین نقد رو میخوام. میشه وستمتعتم، شما انتخاب کردید، شما تمام قواعد الهی رو زیر پا گذاشتید، اصول خداوندی رو، و به این شیوه استفاده کردید. از چی دارید تو تو آخر چیزی ندارید دیگه، امروز تمام باختید سرمایه خودتون رو در دنیا. من استدعا میکنم این آیه رو بخونید عزیزان، این آیه رو برای خودتون تکرار کنید، روزها قبل از خواب این آیه رو بخونید. یوم و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آیه 20 سوره احقاف بود. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فلیوم تجزون عذاب الهون به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و به ما کنتم تفسقون. من میخواستم بقیه آیرم بگم اما خیلی بحث داره و خیلی هم لطیفه، حیفه که اینها رو به سادگی بگذارم و بگذرم. انشاءالله باشد ادامه بحث رو فردا روزی خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگردانه. توفیق فهم و درک آیاتش رو و زندگی با آیه قرآن رو نصیب و بهره ما تا پایان عمر قرار بدهد. ملت مظلوم فلسطین و غزه رو رهایی و نصرت عنایت بفرماید. جانیان شمر صفت اسرائیل رو معدوم بگرداند.